بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور برادران عزیز. اونچه که مسلمه به دوست و دشمن و ناظران بیطرف همه برش اجماع دارن اینه که ریخت فکری ایدئولوژیک و مناسبات سیاسی اجتماعی منطقه به طور خاص، جهان اسلام به طور عام و بلکه کل جامعه جهانی به نحو اهم بعد از انقلاب اسلامی به نحو اساسی وضعیت تغییر کرده همه جا. آخرین نمونه‌هایی که شاهدش هستیم اتفاقاتی که از آفریقا مثلا در نیجریه تا حجاز در منطقه افتاده میشه با تحلیل اثبات و روشن کرد که بدون وقوع انقلاب اسلامی چون این اتفاقی هرگز نمی افتاد، چون این اتفاقاتی نمی افتاد، نه منطقه و نه جهان به سوی یک چون این جنبش عظیم اجتماعی بین الملل، جنبش اسلامی جهانی نمی رفت. مثلث آمریکا و پیروان متحدین غربیش و صهیونیست ها این مثلث حاکمیت و اقتدار نزدیک به 100 ساله خودش رو در جهان اسلام و در منطقه کاملا در خطر میبینه و حق داره در این احساس خطر. هم مشروعیت قلابی شبه مذهبی تکفیری، هم مشروعیت ظاهرا حقوق بشری و دموکراتیک مورد ادعای غرب، هر دو به خطر افتاد. مشروعیت قلابی یک رژیم صهیونیستی در منطقه به بهانه ادعای یک هولوکاست در اروپا به دست اروپایی ها که اگرم صحت داره با همه ابعادش مقصرش خود غربه، ربطی به جهان اسلام به فلسطینیا نداشته، اون مشروعیت قلابی هم در هم شکست. بنابراین هرچه که برای مقبولیت و معقولیت و به اصطلاح مشروعیت خودشون سزل این مثلث در نیم تا یک قرن گذشته فراهم کرده بودن که به نحو به اصطلاح قانونی و پذیرفته شده بر جهان اسلام حکومت کنند و جنایت، همه با انقلاب اسلامی برباد رفت. همه اون شعارها و ادعاها دود شد و به آسمان رفت. اینا نگرانن که شبیه اون چه به نام حزب الله و گروه های جهادی فلسطینی متحد با انقلاب اسلامی شیعه و سنی در اون منطقه تشکیل شد و وضعیت لبنان و فلسطین اشغالی و این منطقه رو کلن زیر رو کرد و مشابه انصار الله در یمن که در اتحاد شیعیان و سنیان انقلابی حاکمیت آل سعود، آمریکا و صهیونیست‌ها رو در یمن تقریبا برانداخت و مقاومت‌های مجاهدان شیعی و سنی در عراق و سوریه برای حفظ جبهه مقاومت با گروه‌های همه با پسوند الله شیعه و سنی در اون منطقه همینطور گسترش پیدا کنه و پیدا کرده. سعی میکنن مسئله رو شیعی سنی یا عرب و عجم جلوه بدن و نمیتوانند. ترسیدن در آفریقا در نیجریه هم یک حزب الله دیگری که متولد شده اما علنا و عملا مستقر و مسلط بشه در منطقه و رضا دیدید به بهانه های قلابی حتی بدون بهانه یک مرتبه حمله میکنن به آیت الله شیخ ابراهیم زکزاکی، نزدیک به 1000 نفر از مردم بی سلاح رو به خاک و خون میکشن. با خانواده این عالم مجاهد چه کردن؟ کسی که منادی وحدت مسلمین در آفریقا بود، رهبر شیعیان نیجریه که میلیون ها نفر یعنی نزدیک به 10 میلیون پیرو داره و مخالف هر فکری که به نام شیعه یا سنی علیه وحدت اسلامی باشه بود، با خودش و با خانوادش چه کردن؟ روز قدس پارسال سه فرزندش رو و بعد هم همینطور سه تای دیگر رو به شهادت رسوندن. شش فرزند این مرد بزرگ رو کشتن و خودش و خانومش مجروح تیر خورده در بند اینها. غرب تمام تلاشش رو گذاشته تا جنبش بیداری اسلامی رو کلن منطقه رو در هم ریخته و همه این رژیم ها رو به خطر انداخته، بعضیشون رو ساقط کرد و بعضی ها رو متزلزل کرده. این رو از طریق یک جنگ بدلی، یک کلاهبرداری، نبرد اسلام علیه استکبار، چه استکبارهای داخلی در کشورهای اسلامی یعنی استبدادهای حاکم، چه استکبار خارجی و جهانی و منطقی یعنی آمریکا و رژیم‌های غربی که بر منطقه مسلط بودن و صهیونیست ها، این رو تبدیل کنن و میلیاردها دلار نفتی، پول، اسلحه، مواد انفجاری، رسانه‌های تبلیغاتی، شبکه‌های ماهواره، اینترنت برای این تبدیل کردن نبرد اسلام با استکبار و با استبداد و صهیونیسم به نبرد فارس و عرب و ترک و نمی‌دونم شیعه و سنی و مذاهب مختلف با هم دیگه. آلت دست غرب تو این عرصه برای اینکه جهان اسلام رو از انقلاب کردن علیه رژیم‌های وابسته و علیه استکبار و صهیونیسم مایوس یا پشیمان بکنن، رژیم های فاسد باقی مانده در منطقه هستن و حواشی رژیمک های کوتوله‌ای که تو منطقه هستن که هیچی ندارن جز دلارهای نفتی و بیشرمی، همه آلت دست آمریکایی‌ها و انگلیسی ها و همینطور دولت به اصطلاح مسلمان ترکیه. این شخصی که دیدید دو سه تا ادا اطوار ظاهری و تبلیغاتی علیه اسرائیل نشون داد که بتوانه، چون میدونست نمیتونن صریح علیه جنبش عظیم اسلامی ضد صهیونیستی که انقلاب اسلامی در منطقه بپا کرده بیستن، دو تا نمایش اجرا کرد و بعد کل انرژی اسلامگرایی جوانان اهل سنت رو با کمک آل سعود و قطر و اینها و با هدایت آمریکا و صهیونیستا و ناتو ای رو تبدیلش بکنن به جنگ مسلمان با مسلمان، منطقه رو گرفتار هرج و مرج، تروریسم وحشی با نماد به اصطلاح مذهبی و جابجا کردن آدرس دوست و دشمن با اهدافی که حالا عرض میکنم. همه اتفاقات برای خونسا کردن انقلاب اسلامی در منطقه اتفاق افتاد. اندیشه های امام رو در این رابطه عرض بکنم که ببینیم این اندیشه ها چی بود که منطقه رو به هم ریخت و اینها رو انداخته توی حچلی که جز با جنایت و بمباران و ترور و جنگ افروزی مذهبی فرقه ای احساس میکنن نمیتونن خودشون رو حفظ کنن. در عرصه روابط بین الملل و سیاست خارجی و اندیشه های جهانی، در مباحث آکادمیک، حتی از منظر تئوری پردازان مادی که جز قدرت و تسلط بر دیگران تو روابط بین الملل چیز دیگه سرشون نمیشه، نه به عدالت جهانی، نه به حتی علارغم شعارهاشون چیزی به نام دموکراسی در همه جهان، جامعه مدنی جهانی و این حرفا هیچی قائل نیستن. این شعارها، این حرفا رو، شعار صلح و دموکراسی و حقوق بشر و این حرفا بلندتر از همه میگن و درست برخلافش هم عمل میکنن، مثل آیدوزدی که خود رئیس دزدا سر میده، بمب اتم میزنن رئیس پلیس بمب اتم میشن، انرژی هسته ای میشن، جنگ را میندازن شعار صلح میدن، از حقوق بشر و دموکراسی میگن، تو کشورها دیکتاتوری را میندازن، کودتا را میندازن. حتی همین مصری هم که اینا آمدن سر کار و تمکین هم کردن در برابر آمریکا، اعتماد کردن به آمریکا، همین امثال مرسی و اخوانی ها که اونا بهشون شرط کردن میذاریم شما بیاید تو مصر، چون جنبش اسلامی رو دیگه نمیشه جلوش گرفت، مردم به پا خواستن به شرطی که اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، به جاش علیه ایران و حزب الله و اینا موضع بگیرید و اینا این کارو کردند، گرچه شاید خیلی هم بهش اعتقاد نداشتن، اما محاسب چرتکه سیاسی مادی انداختن و با سوریه و جبهه مقاومت و حزب الله و شیعه و این حرفا اعلان جنگ کردن و قرارداد صلح خائنانه سادات با اسرائیل، کمپ دیوید رو هم پذیرفتند، مرسی رسما امضا کرد، به این هوا که آمریکا و عربستان این رژیم ها اجازه بدن اینا بمونن. ما خب دیدیم که اونا چون دیدن اینا 100% بازم تو مسیر اونا نیستن و ممکنه این برخورداشون بعضی هاشون فعلی تاکتیکی باشه، همونا رو هم تحمل نکردن، با کودتا کنار زدن. دنیا با یه زبانی حرف میزنه، صاحبان قدرت و ثروت و رسانه در دنیا و رژیم های فاسد وابسته به اونها با یه ادبیات و زبان حرف میزنن، درست خلافش عمل میکنن. یعنی شما الان تو ادبیات همین رژیم های منطقه تو سخنرانیاشون و بحثاشون نگاه کنید، اینا هیچ کدوم از جنگ فرقه‌ای و مذهبی دفاع نمیکنن. همین آل سعود، ترکیه، قطر، آمریکا، اسرائیل، کی اینا همشون، اردن، اینا همه علیه تکفیریا شعار میدن، علیه نمیدونم داعش و کی و این حرفا شعار میدن، ولی عملا هر جا خداشون دستشون میرسه بدتر از اونا عمل میکنن. و ضمن اینکه اون جایی که نیروهای تکفیری علیه غرب یا اسرائیل یا خود رژیم‌ها احیانا بعضیشون بخوان عمل کنن، اونا رو سرکوب میکنن، ولی اون جایی که اینا بازی بخورن و به جای درگیر شدن با آمریکا و اسرائیل و رژیم‌های وابسته، درگیر بشن با سایر مذاهب اسلامی و با جبهه مقاومت تو منطقه، همینا ازشون حمایت میکنن با دلار و آدم و امکانات و اینا. از همین کشورهای همسایه با کمک غرب و آمریکا و اسرائیل اسلحه و پول وارد نشه، مسئله عراق و سوریه و منطقه ظرف یک ماه تمامه، مسئله یمن هم حله. کل این سه ضلع مثلث کنار هم ایستادند برای سرکوب جنبش اسلامی، منتها به بهانه شیعه سنی و یا ایران داره کل جهان رو میگیره و از این حرفا، امپراتوری ایرانی و این بهانه ها. در مباحث سیاست خارجی تئوری های روابط بین الملل یک بحثی دارن که کجا باید قلب زمین محسوب بشود و بقیه یا مغز زمین حساب بشود، دهان زمین برای خوردن و سخن گفتن باشه، بقیه جوامع جهانی، جوامع بشری، دست و پا و عضلات و استخوان و هر شود که مقعد زمین و روابط بین الملل باشن، کجاها سرانگشتان باشن، کجا بازو و کجا مچ، و کیا تصمیم ساز، کیا تصمیم گیر، کیا مجری. این سیاست استکباری است که اینها بر جهان مسلط کردن و بین یکی دو قرن به تفاوت در جهان اسلام دارن حکومت میکنن بر همین اساس. یک حصار استراتژیک ترسیم کرده بودن که قبل از سقوط کمونیسم این مثلا از ژاپن شروع میشد میومد تا پاکستان و ایران و ترکیه و همین سنتو و متحدین ناتو تا اروپای غربی. بعد از سقوط شوروی این حصار شکست و اینا احساس کردن دیگه حصاری لازم نیست، کل جهان دیگه تک جبهه‌ای و تک قطبی میشه، همه در اختیار خودشون. و به بقیه هم تحت عنوان اینکه آقا سیاست خارجیتون باید واقع گرا باشد، سیاست خارجی و روابط بین الملل علمی واقع گرایانه است، و واقع گرایی هم یعنی رابطه ای بین قدرت و ارزش ها، رابطه ای بین روش و ارزش در حوزه سیاست خارجی نیست و نباید باشد. و دیگر نظام بین الملل دگرگون شده، شما واقع گرا باید باشید. واقعیت اینه که دیگه ما ارباب جهانیم و تک قطبی است، نظام سرمایه‌داری غرب سلطان مطلق جهان. ریشه روابط بین الملل رو بر این اساس تعریف میکنیم. میخواید بگید ذات سرمایه‌داری غرب قدرت طلب است، زیاده خواه است، هر چه از این حرفا میخواید بزنید بزنید، اینا شعارهای ارزشی و ایدئولوژیکه. ما به لحاظ علمی دیگه رابطه بین قدرت و ارزش تعریف نمیکنیم. لذا ابزار قدرت فیزیکی هی بیشتر و بیشتر بشه، پیش بینیشون این بود، و قیدهای مذهبی و متافیزیکی تو حوزه روابط جهانی که قدرت طلبی کسانی رو مهار کنه، این ضعیف و ضعیفتر میشه تا محو بشه. شعارهای ایدئولوژیک به درد نمیخوره، اینا شعارهای ایدئولوژیک و متافیزیک و اخلاق جهانی و عدالت جهانی و این حرفا علمی نیست. سیاست خارجی علمی سیاست واقع گراست. واقع گرایی هم یعنی ما اربابیم بلکه ربیم و شما همه بشریت از جمله مسلمین جزء رعایای ما هستید. این همون چیزی بود که تو علوم اجتماعی تحت عنوان داروینیزم اجتماعی تئوریزه شده بود، تنازع بقایی که داروین میگه که از زیست شناسی کشوندن به حوزه علوم اجتماعی، گفتن این تنازع بقا و اینکه همه در حال جنگ بقا و فنا هستند و بقاء اقوا، نه اسلحه، بقاء اقوا، هر کی زورش بیشتره اون بیشتر باید بخوره و بمانه، اونایی که زورشون کمتره باید سواری بدن یا بمیرن. این داروینیزم از حوزه زیست شناسی اینا آوردن تو حوزه علوم اجتماعی و آوردن از جمله تو حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی. اصلا مفهوم استکبار اینجوری پیدا میشه، این شعار مرگ بر استکبار، مرگ بر آمریکا، اسرائیل، نمیدونم شوروی، انگلیس کی فلان، اینا همه یعنی مرگ بر این داروینیزم و وحشیگری و سیاست منهای اخلاق و عدالت در سطح جهان. این تنازع بقاء داروینی، داروینیزم تو حوزه روابط بین الملل، به جای فرهنگ اعتقادی که قدرت رو کنترل کنه و برای قدرت معیار و حدود تعریف کنه، ملاک تعریف کنه، عملا در جهان نبرد این دو طرز فکر است. یعنی اونچه که تحت عنوان درگیری جهانی انقلاب و ضد انقلاب یا انقلاب و استکبار، مستضعفین و مستکبرین، یا به تعبیر امام جنگ فقر و غنا، جنگ اسلام با کفر و استکبار تعریف میشه، اینا همه تعابیر ماست از یه همچین واقعیتی که اونا او رو توجیه و تئوریزه کردن، علمی هم تعریفش کردن. یه عده نادان هم در کشورهای، همه کشورهای دیگه از جمله کشور ما، بازی همین حرفا رو خوردن، فکر میکنن واقع گرایی در روابط بین الملل عملا سیاست خارجی علمی، یعنی تن دادن به این که آقا جای ارباب و نوکر روشن شده در جهان، واقع گرا و عاقل، سیاست جهانی عقلانی اینه که شما تابع بشید. ببینید چی میگن اینا، اینا رئیسه، هرچی اینا میگن، اینا حقوق بشر رو تعریف کنن چشم، اینا علوم انسانی علوم اجتماعی رو ارزش گذاری کنن چشم، اینا تقسیم کار جهانی تقسیم ثروت جهانی رو به نحو ناعادلانه ولو عمل میکنن چشم، اون تعبیری که بین خدا و کد خدا، کد خدای قلابی تحمیلی، اونم کد خدای ضعیف شده بی ارزه، کد خدایی که خودشو نمیتونه جمع کنه، کد خدایی که اقتصاد خودش در خطره، کد خدایی که در این 30 سال مدام در برابر انقلاب اسلامی عقب نشینی کرده، کد خدای دروغگو و شارلاتان، بین خدا و کد خدا کدام رو انتخاب میکنیم؟ آیا خداوند را قهار و مالک مطلق میدانیم، اطاعت و او رو وظیفه خودمان میدانیم، یا همسال آمریکا رو؟ اندیشه های امام تو حوزه روابط بین الملل از تعریف انسان و ذات انسان شروع میشه و جالبه که خیلی از نظریه پردازان مادی هم در شرق و غرب عالم این رو قبول دارن، یعنی تعریف از ذات انسان این نقطه شروع بحث روابط بین الملل. انسان رو به طور کامل یک موجود وحشی خودخواه و در این حال ترسو، قدرت پذیر و قدرت محور تعریف میکنن. بعد میگن حالا ما با یک همچین موجودی طرفیم که خودمونم جزو اینا هستیم، برای اساس بیایم روابط بین الملل رو، سیاست خارجی رو بچینیم. جنبش های اسلامی انقلابی در سطح جهان که به پا شدن، نه فقط آثار سیاسی تو روابط بین الملل در جهان میگذارن، اصلا باعث میشن که در تعریف انسان یک تجدید نظر جهانی صورت بگیرد، که انسان فقط اون موجود حیوانی خودخواه که شما میگید نیست که بعد یک سیاست خارجی و روابط بین الملل زور محور بر او متفرع بشود، بلکه انسان یک موجود دو وجهی است، انسان قابل اصلاح است. اون تئوری که شما دارید، اون انسان شناسی که شما دارید، موجب خشونت و جنگ های جهانی و استفاده از بمب اتم و تجاوز به حقوق دیگران و غارت میشه. این تعریف از ذات انسان رو به سطح جامعه انتقال دادن و بعد جهان رو به طور اجتناب ناپذیر محل کشمکش ها تو عرصه نظام بین الملل تعریف کردن، شعار صلح جهانی بدی و خودت تو کتاباتون بمیسی اصلا چیزی به نام صلح جهانی امکان ندارد. اونی که ممکنه باید دنبالش باشیم قدرت جهانیست. صلح چیست؟ اصلا امکان نداره. در واقع اینا که به نام واقع گرایی روابط جهانی رو تعریف میکنن، بنیادشون میذارن روی یک نگاه بدبینانه به انسان به طور مطلق، و دولت‌های قدرت طلب زیاده خواه اصلا وظیفه‌شون میشه سیاست تحمیل خواسته‌های خودشون بر ملت‌هایی که نمیتونن از خودشون دفاع کنن، ملت‌هایی که نفت دارن، معادن دارن، نیروی انسانی دارن، ولی قدرت دفاع از خودشون رو ندارن، میشه ازشون سواری گرفت، میشه غارتشون کرد. این دیدگاه این کت خدای جهانی بر اساس این کت خدایی که زهوارش در رفته، کت خدایی که 5-6 کشور از زیر سلطش خارج شدن به اردوگاه انقلاب اسلامی پیوستن، این کت خدایی که دیگه به هیچ کشوری نمیتونه، به هیچ کشور اسلامی دیگه نمیتونه لشکرکشی کنه، این اولین باره که اتفاق افتاده از جنگ جهانی اول و دوم به بعد، این اولین باره که، این اولین بار است که ارتش‌های غربی و ارتش آمریکا از جنگ جهانی دوم به بعد کشور اسلامی رو دیگه نمیتونن اشغال کنن. کشور غیر اسلامی رو میتونن، مقاومت خیلی نمیکنه. عراق، افغانستان، سوریه، کجا یمن، هیچ جا رو نمیتونن بگیرن، چه برسه به ایران. لذا تنها روششون که باقی مونده ازش استفاده کنن، استفاده از نیروهای مسلمان علیه مسلمان. خودشون دیگه نمیتونن به جنگ مسلمین بیان. این جزء آثار انقلاب اسلامی بود. اسرائیل اولین شکست‌های بزرگ در تاریخش رو از انقلاب ما خورده. 4 جنگ همه رو شکست خورد از انقلاب اسلامی. آمریکا و ارتش‌های غربی آمده بودن تو عراق و افغانستان بمانن، آمدن سوریه رو سرنگون کنن، انقلاب اسلامی نگذاشت. لبنان و یمن و اینا همه رو دست اینا خارج کرد. رژیم‌های فاسد منطقه در خطر سقوطن. از یک زمینه‌های روانشناختی شروع می‌کنن برای گسترش ترس و نفرت و هرج و مرج در جهان اسلام تا همه رو پشیمان کنن، خسته کنن. در قالب گاهی رقابت‌های به اصطلاح ایدئولوژیکی را انجام میدن، ولی هدف اصلی ایدئولوژیک و عقیدتی نیست، پوشش ایدئولوژیک داره. باطنش جنگ قدرت و ثروت، دنبال فرصت ها، امکانات، امتیازات اقتصادی و ارضی از بقیه هستن، دنبال حفظ نفت، حفظ رژیم اسرائیل، حفظ رژیم های فاسد منطقه هستن. براش یا روکش ایدئولوژی وهابی و تکفیری درست میکنن، یا روکش ایدئولوژی های به اصطلاح دموکرات منش و حقوق بشر و مخالفت با سلاح های کشتار جمعی و مخالفت با بمب اتم، ایدئولوژی که صهیونیستی. ولی اصل قضیه، ریشه این منازعه ها در روحیه قدرت طلبی و زیاده خواهی انسان است. این اولین نکته تو اندیشه های امام. تمام جنگ های عالم و تاریخ منشأش عدم تهذیب نفسه. تمام خشونت ها و جنگ ها، غارت ها برای این که کسانی بر بعضی کشورها حاکم شدن که قدرت و ارتش و سلاح داشتن ولی تهذیب نفس نداشتن، آدم نبودن. هر جا تقوا باشد جنگ نیست. هر جا تقوا و خداپرستی و تهذیب نفس باشد خشونت نیست. جهاد برای مهار خشونت و جنگ و منع تجاوز صورت میگیرد. جهاد تجاوز به حقوق کسی نیست، ولی اینا جهاد متجاوزانه رو آمدن تئوریزه و تعریف کردن به کمک تکفیری ها و آل سعود و کل منطقه رو به خاک و خون کشیدن و جهان رو هم از اسلام و مسلمین و این نهضت عظیم انسانی اسلامی و این رنسانس اسلامی ترسوندن. این نکته اول. و تنها چیزی که بهشون بهانه میده اینه که ببینن بعضی کشورها ضعیفن، بی ثباتن، داخل حاکمیتشون اختلافه، نمیتونن از خودشون دفاع کنن. اون کشورها، هر کشوری که اینا احساس کنن ضعیفه، مورد حمله قرار میدن. حتی اگر کسانی در ایران به اسلام و انقلاب اسلامی و امام و ایدئولوژی انقلاب عقیده ندارن، میخوان امنیت داشته باشن، جنگ داخلی و هرج و مرج و اشغال و قحطی و همین اتفاقاتی که تو کشورهای اطراف داره میفته میخوان تو ایران نیفته، اینو بدانن باید یک ایران متحد قدرتمند داشته باشن. و ایران متحد و قدرتمند جز زیر پرچم اسلام و انقلاب اسلامی و اندیشه های امام امکان نداره. حتی اگر کسی ملی‌گراست، حتی اگر قومیت‌گراست، حتی اگر هیچ‌گراست، پوچ‌گراست، ولی به فکر خودشه، خودگرا و خودمحوره. اگر میخوای این اتفاقاتی که در منطقه داره میفته سراغتون نیاد تو ایران، باید زیر پرچم متحد مقتدر اسلامی انقلابی بمانی. خب نکته دوم اینه که ترجیحات مختلفی تو سیاست خارجی اونایی که قدرت اعمال سیاست خارجی دارن، فعال جهانی ان، فاعل جهانی ان، نه منفعل جهانی، اینها دو تا پایه داره. یکی ذهنیت تصمیم گیران حاکمیت. تو فکرتون چی میگذره شما؟ ببین یک ملت قوی اگر خودش احساس کنه، خودش یا دولت مردانش تصور کنن که ضعیفن، الان میریزن، شکستنین، نمیتونن مقاومت کنن، حتی اگر قدرتشو داشته باشن نمیتونن از قدرت استفاده کنن و واقعا میخورن زمین. الان شما از اینجا برو را بیفت، برو برون تا خونت، هی به خودت بگو که من سرم گیج میره، سرم گیج میره، الان میفتم، الان میفتم. به بقیه بگین من دارم میفتم، نه اونم بگن آره. اگه نیفتدی، اگه تونستی به خونت برسی. بعد یک کسی رو پیدا کن که واقعا مریض مشکل داره، ولی با خودش میگه من میرم، نمیافتم. اگه افتاد، مگر به چه حدی برسه که دیگه واقعا قوای جسمی ننشته باشه. این تعبیر در سیاست بین الملل، تو تئوریای روابط بین الملل خود اینا به کار بردن، تو کتابایی که آموزش میدن در سطح دکتری تو روابط بین الملل همینه. میگن کشورهای قوی رو میشود با ترساندن تصمیم گیرانشون شکست داد. یک کاری کنه اونا تو ذهنشون تصور کنن ضعیفن، میشه واقعا شکستشون داد. همون حرفی که امام میگفت، بگید ما میتوانیم تا بتوانید.
و الا اگه توانمند باشید هی بگید ما نمیتوانیم دیگه واقعا بعد واقعا نمیتونید. این حرفی که خودشون توی آموزش سیاست خارجیشون دارن اصلا در کتابات تو دانشگاه‌های روابط بین الملل، یا آقا یک طرف قضیه ذهنیت تصمیم گیران کشور هاست، یک طرفش مخاطرات و هزینه ها و میزان گستردگی تعارضات و قدرت مهار و مدیریت منازعات و این چیزاست. میگه ما نگاه میکنیم یک ملت نخبگانش و حاکمانش اینا اگر اعتماد به نفس ندارن، ترسیدن، ضعیفن یا بی‌ارزن نمیتونن مشکلاتشون رو خودشون میتونن واقعا حل کنن، منتها حل نمیکنن، راحت طلبن، سبک زندگیشون و سبک مدیریتاشون رو تغییر نمیدن، اصلاح نمیکنن، وادادن، مصرفگرایان، میخوان مبارزه هم بکنن، تسلیم هم نشن، وابسته هم نشن. خب اینجاست که دیگه دشمن میفهمه که تو داری ضعف نشون میدی یا نه، آیا تو از پا در میای یا نه، که آقا در بدترین شرایط که واقعا به لحاظ مادی ما ضعیف بودیم، واقعا ضعیف بودیم، یک جنگ جهانی رو تو جنگ 8 ساله ما بردیم با اینکه واقعا به لحاظ مادی چی نداشتیم، نه پول، نه اسلحه، نه امکانات، نه نیروی آموزش دیده، و اون طرف همه با هم بودن، همین 5 به علاوه 1 و تمام رژیم های منطقه همه با هم کنار صدام بودن، جنگ جهانی بود، بین 13 تا 20 چند کشور بچه های ما اسیر گرفتن، جنگ جهانی سوم بود و به ما سیم و خاردار هم نمیدادن، بردیم اون جنگ. ما حالا تو شرایطی که ما 100 بار از اون موقع قوی تریم، منطقه خودشون میگن سرنوشت جهان رو ایران، آمریکا، روسیه، چین، این 4 تا تعیین خواهند کرد تو قرن 21 میلادی. بعد یه عده اینجا توهم میکنن که ما نمیتونیم، بدبختیم، نمیتونیم، نمیشه. روابط بین الملل میگه تو این شرایطی که میتونی بری ایجاد بی‌ثباتی کنی، کمک کنی به فروپاشی سیستم از بالا یا به تزلزل یک سیستم از پایین، و از طریق جنگ، از طریق تحریم، از طریق کلاهبرداری میتونی قدرتمند را به شکست بدی با این احساس که تو من ضعیفم، ما نمیتونیم و هیچ کار نمیکنه. آقا یک اصلاحاتی تو سبک زندگی، تو بازار، تو تولید، مصرف، واردات، صادرات کنترل کن، مالیات تو اصلاح کن، نظام بانکی تو اصلاح کن، ببین بد میشه یا نمیشه. مثل یک لوله که از دهجش نشتی میده، لوله آب، بعد بگی اصلا آب نیست. خب آقا سوراخاشو بگیر، اون 30 سال پیش که واقعا آب نبود ما بردیم از همه اینا، حالا که هست میگی نمیشه. و کلاهبرداری های طرف مقابل روز روشن تقلب میکنه، هنوز این قراردادش خوش نشده داره تخلف میکنه، داره تحریم های دیگه از جای دیگه و فلان، و این روشو ادامه خواهند داد. این تفکری که ما در برابرش امام میگفت انقلاب اسلامی، میگه این جریانی که در برابر ما صف بسته در دنیا، اصلا معتقد ارزش های استعلایی، ارزش های اخلاقی، این انقلابی، اینا همه حرفه، و تنها چیزی که واقعیت داره مکانیزم بازی قدرت در جهانه. سیاست خارجی موفق یعنی درست بتونه موقعیت و قدرت رو شناسایی کنی و بهره گیری کنی. این جهان دو قطبی جدید دیگه دو قطبی شرق و غرب، کمونیسم و سرمایه‌داری نیست، این دو قطبی مستکبر و مستضعف، فقر و غنا و اسلام و کفر. اگه محاسبات تو بر اساس تنظیم کردی، ما رهبر یک بلوک جهانی هستیم، او طرف هم رهبر یک بلوک جهانی دیگری، همو دعوای ابراهیم و نمرود، همو دعوای فرعون و موسی، همو دعوای پیامبر با ابو جهل و ابو سفیان، این همو دعواست. امام تو وصیت‌نامه میگه تا آخر هر اتفاقی بیفته این جنگ همون جنگه، آدماش عوض میشن، شعارا و ادبیاتشون عوض میشه، سلاح مبارزه عوض میشه، ولی این نبرد همون نبرده. این اندیشه امام که جهان اسلام رو به هم ریخت. آخ یک کسایی گفتن آقا بیایم تاریخ گذشته روابط بین الملل رو ببینیم، قواعد مادیشو کشف کنیم، این تاریخ رو بازسازی کنیم، و بله تعریف از تعریف انسان شروع بشه. انسان یک موجود غیر عقلایی، خودپرست، لجوج، خشن است، در این حال ترسوست، منفعت طلب، حزب باده. اگر ما بتوانیم به دنیا، به هر جامعه‌ای، به دولت مردا و ملت‌ها علامت بدیم که نوبت ماست، باد از این طرف میاد، همه خودشونو با تو تطبیق میدن، اینا با این مبنا در دنیا از اون طرف شعارهای قشنگ میدن، از اون طرف جنایت‌های کثیف و زشت صورت میگیره، مبناشون ایناست. کیسینجر یه وقتی یه مقاله نوشت تو همین حوزه نظریه روابط بین الملل، از نظریه پردازای رژیم هم آمریکا هم صهیونیست‌هاست، و همو گفت ایران سر یک پیچی ایستاده که اگر از این پیچ رد شه، سرنوشت منطقه و جهان اسلام و جهان رو تغییر خواهد داد، نباید بذاریم از این پیچ رد شه. امثال او این نظریات رو دادن. میگه روابط افراد و دولت‌ها و حاکمیت‌ها در سطح جهان مبناش خصومت و رقابته. ما شعار صلح و حرفا میدیم، گفتگو و مدارا و اینا، ولی واقعیتش اینه که در طول تاریخ بشر کسانی برنده شدن که قوی‌تر و خشن‌تر بودند و زودتر کلاه طرف رو برداشتن. ما ظاهرا میگیم فشارهای تنش‌زا رو کم باید کرد در دنیا، دیپلماسی صحیح، نمیدونم روش دیپلماتیک و این حرفا، اما در واقع تنازعات و تنش‌ها در ذات جامعه جهانی است و اینها آرامش و بقای بشر رو تهدید میکنه. دیپلمات‌ها و دیپلماسی فقط به درد این میخورن که این منازعات و خشونت‌های کمی بزک بشه و تحمل پذیر بشه. همین، یعنی یک کم چربی اضافه کنیم، یک کمی نمک بزنیم، و الا واقعیت قضیه هیچ تفاوتی نمی کنه. امکان تحقق جامعه ایدئال ما عاری از خشونت و منازعات در جهان نیست و این واقعیت رو باید مبنا قرار بدیم. دیپلماسی و دیپلمات‌ها و رسانه‌ها فقط سعی کنند مسلح کنند افکار عمومی رو به یه مسکن که اینا حرف ما رو بتونن بپذیرن و تسلیم بشن. ببینید نکته سوم، امام چه کرد؟ وضعیت جهان اسلام رو الان که بخوایم بررسی بکنیم، هم خبر خوب داریم هم خبر بد. خبرهای خوب و بد. یک خبر خوب بزرگ که پشت صحنه همه این خبرهای بد هست و باید دیده بشه اینه که تحول بزرگ جهان اسلام اتفاق افتاده. همین قضایای خبرهایی که مدام هر روز میاد، خبر بدم لابلاش از خبر خوبم هست. الان یک جوری شده شب میخوابی صبح پامشی سری باید ببینی خبرها چی، ببینی دنیا کجاش جلورو شد. حتی خبرها پس خبرهای بعدش هم یه خبر خوبی هست. اون چیه؟ اون اینه که کل اوضاع جهان اسلام به هم ریخته. جهان اسلام از اون رکود سیاه قرنه گذشته که دچار انجماد، عقب مندگی، وادادگی بود توی این 150 سال گذشته بیدار شده. ملت‌ها و نخبگان بیدار شدن. جهان اسلام دیگه اون اسب رام یکی دو قرن اخیر نیست که راحت به رژیم‌های دیکتاتوری سکولار دست نشانده غرب یا اربابشون آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها سواری بده. این خبر خوبه. حتی این تکفیری‌هایی که میاد می‌بینید میگن می‌خوایم خلافت اسلامی تشکیل بدیم و عملیات انتحاری می‌کنن و شعار الله اکبر میدن. درست بازی خوردن بدنشون، درست اتاق فرمانشون دست آمریکا و صهیونیست‌ها و رژیم‌های فاسد منطقه است، ولی او بدنه‌ای که داره مبارزه میکنه و همه جا به هم ریخته، همونا هم تحت تأثیر انقلابن. تا قبل از انقلاب ما اینا حرفا رو نمی‌زدن. وقتی امام گفت اتحاد جماهیر اسلامی، تشکیل حکومت و جمهوری اسلامی، حالا بعد 20-30 سال اینا اومدن میگن تشکیل خلافت اسلامی. اون یه خبر بده، این قضیه تکفیری‌ها و جنایت‌ها و نفوذ دشمن بین مسلمین و جنگ داخلی و این حرفا، ولی یه خبر خوبی که پشتشه اینه، یعنی روح قیام و شورش تمام جهان اسلام رو کم و بیش در بر گرفته. جهان اسلام، جهان اسلام قبل از انقلاب ما نیست. یک جامعه راکد، خفته، عقب مونده، جاهل، ترسو بود. دیگه شورش کرده. حالا این وسط تلفات هم خواهیم داشت، البته تلفات خواهیم داشت. این همون وضعیتی است که ما چند دهه منتظرش بودیم. یعنی از اول انقلاب هی امام میگه صدور انقلاب، مسلمین به صحنه بیان، جهاد اسلامی، نبرد، اینا همه حرفای امامه. همین بن لادن و ایمن زواهری و فلان، اینا همشون ادای حرفای امام رو در میارن. اصلا نطقای امام رو برداشتن یه تغییری دادن، ولی با همون لحن حرف میزنن، چون اون لحن امام بود که جهان اسلام تمام جوانان سنی همه رو تحت تأثیر قرار داد. آمدن قلابیشو بسازن که به جایی که به آمریکا و استکبار و رژیم‌های دیکتاتوری و فاسد تو جهان اسلام صدمه بزنه، کمانه کنه، خود مسلمین رو هدف بگیره، خود جوانان مسلمان، مردم مسلمان با هم بجنگن. پس ببینید یک کلمه حقی است که اراده باطل ازش شده. حتی شعار خلافت اسلامی، این همین ادبیات انقلاب اسلامی است. تا قبل از ما چرا حرفا رو نمیزدید؟ چرا تا قبل از امام کسی شعارا رو نمیداد، انتحاری کارا رو نمیکردید؟ این اون خبر خوبه. درد زایمان تمدن سازی، یه تمدن جدیدی داره متولد میشه، این درد زایمانشه. زایمان خونریزی داره، زخم داره، مشکلات داره، ممکنه چند تا بچه بیاره آدم تو چند تا زایمان، یک سقط بشه، یک بچه نواب بینش بیاد، ولی بالاخره تاریخ داره وارد مرحله تازه‌ای میشه، تاریخ تمدن جهان و جهان اسلام. یک تمدن دو سه قرنه غرب داره ضعیف میشه، داره سرشیبی میاد پایین، قدرتش کم شده، مشروعیتش کم میشه، داره زیر سوال میره، داخل خودش بحران اقتصادی و چه و چه. من نمیگم غرب نابود میشود یا باید نابود شود، صحبت غرب و غربیا و اینا نیست. این سلطه استکباری غرب بر جهان، جهان اسلام داره فرو میپاشه اگر این مسیر رو ما تا آخر درست بریم، ولی اگر درست نریم نه، دوباره برمیگردن شاه و صدام و اینا ها میرن، دوباره یک کسای دیگه به جاشون میارن. اون پس خبر خوب اینه که جهان اسلام داره پوست میندازه برای آغاز یک جنبش تاریخی. این مقدمه سازی برای احیاء تمدن اسلامی نوینه که امام بنیانگذارش در این دوره بود، رهبری تکرار کردن. صحبت احیاء تمدن اسلامی جدیدی. این تمدن جدید اسلامی اگر باید اتفاق میافتاد، قاعدتا شروعش به همین شکل بود، یعنی سقوط رژیم ها، تزلزل منطقه، جنگ های تحمیلی، تحریم، درگیری ها. بالاخره یک نظام بین الملل داره از هم میپاشه. این نظامی که نزدیک 100 سال تو جهان اسلام حکومت کرد، این نظام چجوری به وجود آمد؟ تو جنگ جهانی اول و دوم دیگه، یعنی دنیا به خاک و خون کشیده شد، 100 میلیون آدم کشته شد ظرف نیم قرن تا جهان اسلام از هم پاشید کلن. بعد جنگ جهانی اول و به خصوص دوم، این غربی ها آمدن کل جهان اسلام رو بین خودشون تقسیم کردن. انگلیسا، فرانسویا، روسا، یه جاهای آلمانا، یه جاهای خیلی کمتر هلندیا، بلژیکیا، نمیدونم کیا. بعدم که آمریکایی‌ها اومدن، صهیونیستا و آمریکایی‌ها اومدن که مسلط شدن. خب حالا اگه درست مدیریت بشه و توطئه‌های دشمن مهار بشه، این قضایای تلخی که در جریانه به یک نتیجه و میوه شیرین منتهی خواهد شد. تزلزل در رژیم ها، این اتفاقایی که الان افتاده، تغییر گفتمان ها، آغاز تنش ها و تشنج های بین المللی منطقی و جهانی، حتی جنگ های داخلی، همه اینا مربوط به طبیعت یک تحول جهانی است، یک تحول منطقی جهانی، یک تحول تمدنی تاریخی. اینا خود غرب هم در پروژه رنسانسش، رنسانس و رفرم مذهبیش، خود غربم یکی دو قرن و به یک معنای اخص چند دهه درگیر تشنج‌های بزرگی بود. تو قرن 16 17 میلادی، 18 19 تا تو قرن 19 شدن ارباب جهان در قرن 19 و 20. خود غربم این تشنج رو داشت و بعد رسید به یک تمدن مادی جدید و قوی که کل دنیا رو به خاک و خون کشید تو این یکی دو قرن اخیر. حالا اون قدرته، ببینید اینا اندیشه‌های امام، تأثیر امام تو جهان، جنبش‌های جهان اسلام اینه. اون قدرت تمدنی غرب که نتیجه سلطه اینا بر جهان اسلام بود در این یک و نیم قرن، در حال افوله. یه جایی کلن سقوط کرده، غروب کرده، یه جایی در حال غروبه. بعد یه قدرت جدید جهانی با پرچم اسلام در حال تولده. این زوال و تولد ممکنه طول بکشه، منتظر نباشیم که تا سال دیگه این مسائل تمام بشه، ممکنه چند دهه طول بکشه. توأم با درد و تشنج و درگیری هایی است که ادامه داره، نمیدونیم چی میشه، باید مراقبت کنیم. یه بحران هویتی در جهت همین تولد هویت جدید، هویت وابسته ضعیف تغییر شده اخیر داره از بین میره، یه هویت جدید مستقل اسلامی تمدن ساز داره شکل میگیره. این بحران هویت تو جهان اسلام در حال معالجه است و یه ادامه داره، این درد داره، خونریزی داره، دشمن هم توطئه میکنه. یه هویت جدید اسلامی جهانی داره شکل میگیره و این گرچه نطفش از قبل از انقلاب ما در جهان اسلام بود، ولی این بچه‌ای که متولد شد تو انقلاب اسلامی منعقد شد و درد زایمان این مادر سخته، درد و خونریزی داره، ولی نتیجه شیرینی میتونه داشته باشه اگر ما عاقل و متحد و حسابگر باشیم. اگر نه، دقت نکنیم، نه، ممکن نتیجه‌ش هم بدتر بشه. تهدید اصلی چیه؟ این خطره که شیاطین در تولد این فرزند جدید شرکت کنند. تو روایت داریم که شیطان میگه در اولادتون شریک میشه، که خود یک نکته خیلی مهم نیست. اگر باید مراقب باشیم شیطان و شیاطین در تولد این فرزند جدید شریک نشن، هویتشو تخریب نکنن، و مراقب باشیم تا میشه هزینه این تولد بالا نره، هزینه کم بشه، هرچی کمتر، مشکلاتش هرچی کمتر، تلفاتش هرچی کمتر، و بعد این هزینه هرچی که هست بر جهان اسلام تحمیل نشه، بر دشمنان اسلام تحمیل بشه، از طریق جنگ داخلی پیش نره. این نکته دوم. اصل مسئله روشنه، بیداری جهان اسلام یک واقعیته. یه آتشی بود زیر خاکستر، بیرون آمد از زیر خاکستر و بیشتر بیرون خواهد آمد بعضی هم معتقدن دیر شده بود. این اتفاقا باید دهه پیش افتاد این وضعیت. خبر خوب دوم اینه که تمام مکاتب مادی در نسل‌های جدید جهان اسلام دیگه از چشم افتادن. تا قبل از انقلاب نسل ما و به خصوص نسل‌های قبل از ما یادشونه که اصلا اسلام یک مکتب تمدنی و مکتب مبارزه و اینا به طور غالب تلقی نمی‌شد. چهره‌های سیاسی و نخبگانی در جهان اسلام همه یا دنبال سوسیالیسم و کمونیسم بودن یا لیبرالیسم یا ناسیونالیسم و ملیت‌گرایی و قوم‌گرایی، یعنی تمام مکاتب مادی چشم‌اندازهای سکولار، غرب‌زدگی، مارکسیستی، ملی‌گرایی، نژادپرستی این چیزا بود. روشنفکرای ما همه تحت تاثیر اینا بودن، حتی روشنفکرای مبارز. اما الان بین نسل‌های جدید جهان اسلام در تمام دنیا، حتی اونجایی که مسلمین اقلیتند، همه رو آوردن به تفکر اسلام‌گرایی و حتی فکر تشکیل حکومت اسلامی، خلافت اسلامی، جامعه جهانی اسلامی، بازار مشترک اسلامی، پول واحد اسلامی، قانون اساسی و این فکر زنده شده. این فکر تا قبل از انقلاب اسلامی توی محافل خاص متفکرین و مصلحین جهان اسلام انقلابیون بود، ولی الان جهانی شده کاملا. اینم خبر خوب بعدی است که این نسل جدیدی به وجود آمده در دنیا که سری داره از دولت دینی جهانی حرف میزنه و محدود به ایران یا جهان شیعه و ولایت فقیه نیست. این فکر تو جهان اهل سنت هم فکر تشکیل حکومت اسلامی و احیاء خلافت اسلامی و تقویت روح جهادی و شهادت طلب و اینا کاملا احیا شده. اینا هم تحت تاثیر انقلاب، چه سنیای تقریبی که هم فکر ما هستن در کنار ما هستن، چه حتی سنیای وهابی تکفیری که علیه ما هستن. هر دو جریانشون، سنیای مجاهد و سنیای وهابی، هر دوشون اینا اصل احیاء این روح جهادی رو مدیون امام هستن. متا تو دسته اولشون در جهت درست دارن حرکت میکنن مجاهدان سنی، در دسته دوم تکفیری ها در جهت منافع دشمن عمل میکنن، بعض یا آگاهانه بخششون هم ناآگاهانه. روح یأس و ترس و بیتفاوتی، تسلیم طلبی در جهان اسلام به حاشیه رفته. این هم از شرایط تجدید حیات تمدن اسلامی است. خبرهای خوب دیگری هم در راه که به تدریج به ما خواهد رسید در آینده. همین اتفاقاتی که در یمن افتاده، شما تا چند وقت، تا دو سال پیش باور نمی کردید یمن کلن ملک تلق اینا بود. اردوگاه کفر و استکبار یمن رو از دست داد، لبنان رو از دست داد، غزه و فلسطین رو از دست داد، عراق رو از دست داد. عراق دست صدام بود، بعد آمریکایی آمده بودن که بمونن، حاکم یک جنرال آمریکایی رو، برمر رو گذاشته بودن که دیگه اصلا کلن عراق یکی از ایالتهای آمریکا باشه. عراق رو از دست داد، سوریه رو خواستن بگیرن نتونستن، افغانستان نتونستن بمونن، ایران رو در تمام این سالها خواستن سرنگون کنن نتونستن. اینا همه خبرهای خوبه. خبر خوبه که خودشون میگن تو قرن 21 میلادی ایران یکی از 4 قدرت اصلی جهانه. اینو معاون رئیس جمهور آمریکا گفت، مقاله نوشت، گفت اینا بدون احتیاج به بمب اتم یک قدرت جهانی هستند. ایران، آمریکا، روسیه، چین، این 4 تا رو گفت. خبر خوب دیگه اینه که سلطه تمام رژیم‌های وابسته به اینا تو منطقه همه در خطر زواله. رژیم‌های وابسته در عراق و یمن و اینا که سقوط کردن، بقیه‌شون هم از بحرین تا جای دیگه در خطر. اینا همه مستقر بودن. اردن حکومت نداره، ظاهرش دست ایناست. کشورهای عربی شمال آفریقا همه‌شون متزلزلن، همه در خطرن. لیبی حکومت نداره، لبنان نداره، فقط عراق و سوریه و یمن و اینا نیست، کل جهان عرب در حال تغییرات بزرگه و توطئه در هم شکستن جبهه مقاومت تو منطقه از لبنان و فلسطین و سوریه تا ایران شکست خورد. میلیاردها میلیارد خرج کردن، 5 سال میخوان این زنجیر خط مقاومت، جبهه مقاومت رو بشکنن، نتونستن. این جبهه مقاومت قوی تر شد. ملت‌های مسلمان عرب از مصر و لبنان و لیبی و بحرین و اینا تن به سلطه حکومت‌های وابسته غربی آمریکایی نخواهند داد. اوضاع جهان اسلام و عرب دیگه به دهه‌های گذشته باز نخواهد گشت. دیگه جهان عوض شد. نمیتونن برگردونن اوضاع رو به 40 سال پیش. نکته آخر او خبرای بده که باید نسبت به اونها هوشیار باشیم. خطاب که فتنه‌گر اصلی آمریکا، اسرائیلیا، صهیونیست‌ها و رژیم‌های فاسد منطقه و رسانه‌های وابسته به اونها هستند. خبر بد اینه یک اتاق جنگ و اتاق توطئه با مشارکت همون سزلی که عرض کردیم تو منطقه شکل گرفته و میلیاردها دلار نفتی، رسانه‌های جهان و میلیاردها سلاح بمب برای تروریسم و هرج و مرج. مشخصاً اهدافی که تعقیب می‌کنن یک حفظ و نجات رژیم صهیونیستی است که داره سقوط می‌کنه. مقامات اسرائیل گفتن در تمام عمر رژیم صهیونیستی هیچ وقت اینقدر ضعیف و آسیب پذیر نبودیم لب پرتگاه و هیچ وقت اینقدر در جهان منفور نبودیم. حتی بعضی حکومت‌های اروپایی حاضر نیستن با اسرائیل معامله کنن. برای اولین بار داره اتفاق میفته اینا. هدف دومشون حفظ و بازسازی رژیم‌های استبدادی و وابسته تو منطقه است. رژیم‌های منطقه در خطر سقوطه. می‌خوان این رژیم‌ها حفظ بشن. 3-4 تا رژیم سقوط کرد، بقیه‌اش می‌خوان سقوط نکنن. حالا در مصر با کودتا برگردوندن به وضع قبل. لیبی هرج و مرجه. عراق جنگ داخلی رو انداختن. و یمن هم این وضعیتی که دارید میبینید. سوم هدفشون سرکوب و مهار جنبش بیداری اسلامی و گسترش افکار امام و انقلاب اسلامی در جهان اسلامه. اگر بتونن سرکوب کنن، اگر نتونن منحرف کنن، اگر نشد مهار کنن. یعنی 3 تا استراتژی در طول هم دارن. 1 سرکوب نتوانستند. 2 مهار نتوانستند. 3 الان در جریان اوین، انحراف در این جنبش ها، تبدیل جنبش های انقلابی به جنبش های فرقه ای و درگیری های داخلی با انواع روش ها. ما باید تو این شرایط روش شناسی متقابل رو داشته باشیم. یعنی انقلابیون جهان اسلام، شیعه سنی، هر مذهبی، هر ملیتی باید یک روش شناسی مقابله توی قضیه داشته باشن که این ازلایی که در برابر ما هستن، رژیم های وابسته دیکتاتور و سکولار تو منطقه، آمریکا و صهیونیست‌ها و متحدین غربیشون و ابزارشون کارخانه ایدئولوژی سازی و پول برای فتنه سازی مذهبی تو منطقه که از انواع روش استفاده میکنه برای که نهضت امام و افکار امام رو مهار کنه. یه مرتبه به فکر خلافت، احیاء خلافت عثمانی افتادن، یه عده یه عده به فکر احیاء خلافت وهابی افتادن که هدف اصلیشون نه صهیونیسم آمریکا و رژیم‌های سکولار، هدف اصلیشون مقابله با این جنبش اسلامی است به عنوان که این اسلامی نیست، این شیعی است. اینا شیعه هست، اسلامی نیست. از چه روش‌های استفاده می‌کنند؟ ما باید پاتک این روش‌ها رو داشته باشیم. 1 گسترش هرج و مرج، تروریسم، تخریب شهرها که این کارو در عراق، سوریه، یمن و لیبی کردن. میخوان به کشورهای دیگه گسترش بدن. ناامن کردن زندگی برای ملت‌های به پا خواسته. ایجاد امواج آوارگی میلیون‌ها مردم مسلمان بی‌پناه. 1-2 افروختن و دامن زدن به آتش جنگ‌های مذهبی بین مسلمین تا آتش جنبش عظیم دینی به جای اهداف اسلامی صرف اهداف فرقه‌ای بشه. این عبارات‌ها دقیقاً تو صحبت‌های امام هست. اینن این تعابیر به کار برده که مراقب باشید اینا به این شکل وقتی شکست بخورن منحرف خواهند کرد که به جای شکستن دژهای متزلزل استکبار و کفر و استبداد در جهان اسلام، نیروهای داخلی و انرژی اسلامی رو صرف نابود کردن خود مسلمین و خودکشی دست جمعی جهان اسلام کنن. اینا تعابیر امامه. 3 یک اجماع جهانی ایجاد کنن در دنیا بر خطر دیدن اسلام. یعنی تمام ملت‌های دنیا یه مرتبه از اسلام وحشت کنن. مفهوم جهاد و شهادت، اسلام‌گرایی، تشکیل حکومت اسلامی، اینا همه بشه یه چیزای منفور منفی و چشمنداز جهانی در مورد احتمال بازسازی و تشکیل تمدن جدید اسلامی تیره و تار و سیاه بشه و یک بشارت ساختن جامعه جدید اسلامی جهانی تبدیل بشه به یک تهدید، یک مفهوم نفرت انگیز برای تمام ملت‌ها. از شرق آسیا تا غرب، اسلام، مسلم، مسلمان، حجاب، ریش، اینا میخوان بیان ماها رو بکشن. در حالی که مسلمین مظلوم ترین و بیشترین قربانیان خشونت و ترور و جنگ رو دادن و تمام جنایاتی که دارن خود غربیا میکنن، پشت صحنه‌اش خودشونن، قربانیانش مسلمانن، ولی دنیا باز از مسلمان ها باید بترسه. اینم امام پیشبینی کرده بود. جهاد اسلامی فرق میکنه با این وضعیت، این نگاه های فاشیستی. هدف 4 یک موج جهادی در جوانان مسلمان در آسیا، اروپا، آفریقا ایجاد شد. این موج جهادی رو فریب بدن. این جوانان مسلمان که حرکت کردن، میدونین چند هزار نفر اینا از اروپا و آمریکا اومدن خلافت اسلامی تشکیل بدن تو عراق و سوریه، ولی نمیخوان تو عربستان و قطر و اردن و کجا و کجا و کجا، تو هیچ کشور اسلامی نمیخوان خلافت اسلامی درست کنن. ها بیان توی عراق و سوریه بکنن، جبهه مقاومت رو بشکنن. خب هدف 4 این بود، موج جهادی جوانان مسلمان که مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر انقلاب اسلامی بودن، یعنی تو این فضا اصلا متولد شدن و رشد کردن، اون ذلت پدرانشون رو شاهد نبودند، عزت اسلامی رو دیدن، پیروزی های امام رو دیدن، پیروزی های حزب الله رو بر اسرائیل دیدن. اینا تحت تاثیر جریان این موج به پا خواست، این موج جهادی رو فریب بدن. بخششون هم فریب دادن، بخششون هنوز نتونستن. و این آتش اسلام خواهی رو به منجلاب بکشونن، به قربانگاه ببرن جوانان خام فداکار بی بصیرت و اینا رو بیان صرف در هم کوبیدن جبهه های داخلی جهان اسلام بکنن و مسلمان کشی به جای درگیری با استکبار و استبداد و صهیونیسم و استبدادهای منطقه. این اون سه محور و این چهار نکته‌ای که عرض کردم امام یکی اینا رو پیش بینی میکنه. گفت که من مطمئنم جهان اسلام به هم خواهد ریخت. گفت فلسطین آزاد باید بشود و اسرائیل از بین برود. گفت صدام از بین باید برود. گفت شوروی و کمونیسم از بین میرود. گفت آمریکا شکست میخوره امپراتوریش و از جهان اسلام بیرونش میکنیم. گفت اتحاد جماهیر اسلامی در اتحاد جماهیر آزاد اسلامی تشکیل خواهد شد و باید تشکیل بشه. گفت حکومت‌ها سرنگون میشن. تو وصیت‌نامه‌اش گفت از تمام جوانان مسلمان میخوام حکومت‌هاشون رو سرنگون کنن و همه برای خودشون جدا جدا جمهوری اسلامی درست کنن طبق مذهب خودشون و بعد همه این جمهوری‌های اسلامی با هم متحد بشن، بشه اتحاد جماهیر اسلامی که همه با هم متحد و برادر باشن علارغم اختلافات مذهبی. این طرح امام بوده. بعدم این خطرات رو پیش بینی کرده. الان دقیقاً همو اتفاقات خوب و بد داره مو به مو میفته. هم خبرای خوبش هم خبر بدش. این روش‌ها رو باید دقیق بشناسیم، بدلش رو بزنیم. ما در قلب یک تحول بزرگ جهانی وسط پیچ بزرگ تاریخ بشریم، نه فقط تاریخ ایران یا جهان اسلام. یک مقطع جدیدی از تاریخ بشر و تمدن بشری داره شروع میشه و ما تو مرحله قرار گرفتیم. همه نهادها، همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و علمی و سیاسی جهان اسلام تو این مرحله خاص مؤثرند و مسئولند و بسیاری از این جنایت‌هایی هم که داره اتفاق میفته زیر سر همین قدرت‌های غربی است و همین 3-4 تا حکومت این منطقه. یعنی اگر دلارا و تجهیزات و تسلیحات و اینا نرسونن به سرعت فتنه‌ها میخوابه و حالا این دولت‌های منطقه ببینیم تا کی حاضرن اسلام و مسلمین و حتی خودشون رو قربانی بکنن برای اینکه رابطه‌شون با اسرائیل بمانه و علیه جبهه مقاومت مبارزه بکنن. شما دیدید حتی این آقای اردوغان که ادعای حالا بقیه‌شون که روشن بود آمریکایی اسرائیلیان، حتی همین اردوغان هم که ادعاهای ضد اسرائیلی 2-3 سال پیشتر آورد رسما اعلام کرد که اسرائیل به ما محتاج است برای حفظ خودش و ما به اسرائیل محتاجیم. ما باید روابطمون که هیچ وقت حاضر نشد روابط چقدر کنه با اسرائیل. الان داره میگه باید دوباره تقویت کنیم. قطر و عربستان اینا که خب رابطه داشتن بینا با هم دیگه. نیجریه تا عربستان تا عراق، سوریه، یمن، لیبی، همه جا، پاکستان، افغانستان، هر جا صهیونیستا و وهابیات در کنار آمریکایی‌ها تو اتاق توطئه هستن. هر جا جنگ می‌بینی، خشونت، ترور، گرفتاری، هرج و مرج و ناامنی الان اینا هستن. کسی که شطرنج بازی می‌کنه داره می‌بازه، باخته. می‌دانن زیر میز. اینا زدن زیر میز. اینا میگن ما برای که خودمون حفظ بشیم باید کل جهان اسلام رو به خاک و خون بکشیم. باید دعوا را بندازیم. دعواهای بی ربط و با ربط، هرج و مرج و ترور، به جای نبرد با کفر و استکبار، همه جا یک جریان میسازن، این مصرفش میکنن، بعد تاریخ مصرفش تمام میشه، بعد یه جریان دیگه میارن که اینا رو بیم. طالبان تو افغانستان رو درست کردن که علیه شوروی بود، خب حالا او وظیفه‌شون بود. بعد اومدن اینو علیه ما به کار بندازن. بعد بخشی از القاعده و طالبان فهمید کلا داره سرش میره. اعلام کرد ما جنگ شیعه سنی را نمی‌ندازیم، دشمن ما آمریکاست و کیو کی. بخششون اینو گفتن، بخششون با اونا همکاری کردن. حالا داعش را باز درست کردن تو افغانستان، تو پاکستان. داعش در پاکستان اعلام موجودیت کرد، در افغانستان چند وقته با داعش و حالا آوردن جلوی طالبان و با القاعده. این باز اونا رو تکفیر می‌کنن. یعنی توطئه پشت توطئه. در داخل ما هم این جریان شیعه انگلیسی ما داریم که اینا هم به جای جنگ با صدام و آمریکا و اسرائیل که هم قبلتین اسلام مکه و مدینه زیر دست اونا بود و هست، نجف و کربلا و اینها زیر دست صدام بود، زیر دست آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بود، اینا با اونا هیچ کدوم اعلام جهاد نکردن. الان هم با داعش و اینا کاری ندارن، دمه میزنن ولی با داعش نمیجنگن. داعشی که خودش گفت میخواد قبر امام حسین رو تخریب کنه. علیه انقلاب اسلامی موضع میگیرن، دین از سیاست جدا هست، حاضر نیستن علیه استکبار و حتی جریان تکفیری هزینه بپردازن. و شما دیدید همین کلاهی که توی بعضی سر بعضی شیعه ها گذاشتن، سر بعضی جریان های اهل سنت هم همین کلاه رو گذاشتن یا کلاه اونا رو هم همینطور برداشتن. حتی اخوانی ها که اون جریان سلفی و جریان غربگراشون رو این دوتا رو تقویت کردن تا جریان تقریبی وحدتی اخوان المسلمین رو ضعیف بکنن و به حاشیه بکشونن. چون رهبر قبلی اخوان تقریبی بود و ضد اسرائیلی، ولی الان رهبری که بردن حالا همون رو هم گرفتن انداختن زندان، کلاه اینا رو هم برداشتن، اینا رو بردن به دستبوسی آل سعود، با آمریکا اعتماد بکنن، اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، بازم تحملشون نکردن. یعنی با کودتا مرسی رو انداختن تو همون زندانی که مبارک بوده، حسن مبارک داره میاد بیرون، مرسی حکم اعدام. و اخوانی ها هم بازی خوردن، اردوغان رو هم به اسم اخوانی بازی دادن یا خریدن. علیه اسرائیل فقط سخنرانی کرد ولی علیه جنبش های اسلامی تو منطقه و جبهه مقاومت وارد عمل شد، مدام هم گفته من باید برم مسجد اموی نماز بخونم، حاضر نیست بره مسجد الاقصی اونجا رو آزاد کنه بره اونجا نماز بخونه. سوریه دشمن اصلی است و ضایعاتی که اهل سنت دیدن در عراق و سوریه از بقیه بیشتره. در عراق و سوریه سنی بیشتر کشته شده تا شیعه به دست همین تکفیری ها با کمک آمریکایی ها و صهیونیست ها. این یک خلاصه چه کنید که تو تور این جریان ها نیفتیم. ما وسط یک همچین ماجرایی هستیم و بسته به درایت و اخلاص و تلاش و برنامه‌ریزی و عمل کار و عمل صالح میتونیم تو این نبرد پیروز بیرون بیایم، یعنی اسلام و مسلمین، یا نه هزینه بدیم هرج و مرج بشه دوباره شکست بخوریم و دوباره یک 200 سال دیگه زیر سلطه رژیم های وابسته فاسد و تحت سلطه غرب بمانیم. سر یک همچی دوراهی بسیار حساس و تعیین کننده هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.